عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خسرو معتضد با شما شنوندگان عزیز رادیو جوان در برنامه عبور از تاریخ صحبت میکنه. خب ما ماجرای پایان جنگ های ایران و روسیه رو گفتیم. عهدنامه تحمیدی ترکمانچای که 3 ایالت دیگر رو علاوه بر آن 15 ایالت قبلی از ایران گرفت براتون شرح دادیم و همینطور به شما عزیزان عرض کردیم، تعریف کردیم براتون که کاپیتولاسیون یعنی قضاوت کنسولی بر ما تحمیل شد، چون ما دادگستری نداشتیم، اونام به اصطلاح دیوانخانه های ما رو قبول نداشتن. این بود که کنسول می اومد در اون محاکمه یا مرافعه یا هر اتفاق که بین ایرانی و یک روسی و اتباع روسیه، قفقازی ها رو جزء اتباع روسیه شده بودن، بعدم ترکستان و قسمت های شمال شرقی جزء روسیه شدن بعدها در قرن 19 هم. این بود که این باید عرض شود که نظر بده. محاکمه می کردن، مجازات مثلا می گفتن این 60 آدم کشته اعدام، ولی شما نمی تونستید این مجازات رو در ایران به اصطلاح اجرا کنید، یا مثلا مال مردم رو می دزدیدن، بلا سر مردم می آوردن، تعرض به جان و مال و ناموس مردم می کردن، خونه مردم رو می گرفتن، باید برن به نزدیکترین دادگاه تفلیس و این رفتن اونجا خیلی برای ایرانی ها درد سر بود. خب وقتی که جنگ ایران و روسیه تموم میشه، روسا چون سرگرم جنگ با عثمانی بودن و دولت انگلستان در ماجرای ترکمانچای دخالت کرده بود، سر جان مکدونالد چند سال بعدم تو ایران میمیره، سر جان مکدونالد وزیر مختار بود، سرهنگ بود، اونم در ایران میمیره، اینا برای اینکه نیان به طرف افغانستان و هرات، اون موقع افغانستانی در کار نبود، به طرف هندوستان روسا نیان، از اون پس سیاست انگلستان عوض میشه. خب ارتش ایران دست مستشاران انگلیسی بود و دولت انگلستان ناراحت بود که نکنه هر شود دولت روسیه هوس هندوستان رو داشته باشه، چون این الکساندر و نیکولا خیلی سلطه طلب بودن، خیلی متجاوز بودن. خب حالا دولت انگلستان در ایران همه کار است، اسم یک افسری هم به نام هنری ویلوک از این به بعد به میان میاد که خیلی این در ایران نفوذ داره و با اینکه یک درجه کمی داره، سروان هستش، کاپیتان هست، بعدها میشه وزیر مختار، یعنی به عنوان کاردار نه وزیر مختار، شارژ دافر میشه. خیلی خوب، یکی از اطلاعات مهمی که هستش اینه که ارتش ایران در دست انگلیسی ها هستش. بعد از آخرین نبردهای ایران و روسیه، آدم های باهوشی که در دربار ایران بودن مثل ابوالقاسم قائم مقام متوجه میشن که انگلیسی ها با روسا چون رابطه شون خوب شده، اطلاعات محرمانه رو در اختیار ارتش روسیه میذاشتن در خلال جنگ. بعد ماجرای چیزم که به عرض شما رسوندم، ماجرای خسرو میرزا، میره به روسیه عذرخواهی میکنه، بعدم فتلیشا یک نامهی مینویسه، قسمت های از این نامه رو خوندم، نوشته که من انتقام میگیرم قتل ایلچی مزبور را بر ذمت سلطنت خود ثابت دانسته، هر که را در این کار زشت و کردار ناسزا اندک مدخلیتی تواند داشت، نه واقعا چقدر سخت بوده به زبان روسی ترجمه میکردن، به اندازه و استحقاق مورد سیاست و حد و اخراج بلد نمودیم. پس چون اعلام این گزارش با آن برادر نیکوسیر، یعنی کی؟ یعنی نیکولای اول، لازم بود، به تحریر این نامه دوستی پرداخته اعلام تفاضیل اوضاع را به فرزند مؤید موفق نایب السلطان عباس میرزا محول داشتیم. تمام این کارا رو میکنه ولی فایده ای نداشته. جنگ دوم ایران و روس با شرایط نسبتا سهلی به پایان رسید. چون روسا گرفتار مزاحمت عثمانی ها شده بودن، تقاضای گزافی نکرده، فقط به الحاق ایروان و نخشوان و 3,000,000 پوند 10 کرور اشرفی، یعنی 5,000,000 تومان غرامت راضی شدن. اسکناس نبود، شما باید طلا میدادی، سکه طلا میدادی. به علاوه لنکران و قسمتی از تالش هم به دست روسا افتاد. رود ارس عرض شود تا محل قردونی، مرز طبیعی دو کشور را تشکیل داد. عرض شود که 4 سال نخست با پایداری ایرانیان و وارد آمدن لطمات شدید، عرض شود که این جنگای 10 ساله پایان یافت. 2 سالی که افسران فرانسوی در جنگ شرکت کردند و آموزش واحدها را زیر نظر داشتند، تحول روح شامت و سرکش سربازان ایرانی را که عموماً از ایلات و به یاد عهد باستان شاهنامه می‌خواندند و می‌جنگیدند ضعیف کرد و غالباً دچار شکست می‌شدند، به خصوص پس از کناره‌جویی فرانسوی به علت نزدیکی ناپلئون با الکساندر که ضعف ارتش ایران محسوس شد. پس از سرپرستی انگلیسی‌ها که نیمتنه آبی فرانسوی به نیمتنه قرمز انگلیسی تبدیل شد، 70 سرباز درجه دار و سرباز انگلیسی به ایران آمدن، این شکست ها تا اندازه‌ای ترمیم می شد. خوب بود دیگه، 24 تا توپ به ما دادن، حدود 48 تا مشاور دادن، مستشار دادن از درجات افسری. اینا برای این که فرانسه را از ایران بیرون کنن اول خوب کار می کردن. ولی متاسفانه چون روسیه با انگلستان آشتی کرد و علیه فرانسه جنگید، این افسرهای انگلیسی هم دیگه رفتن کنار، یعنی دیگه خدمتی به عرض شود که ارتش ایران نمی کردن، توپخانه رو ترک کردن، مستشاری رو ترک کردن. این دولت ایران باید همیشه رو پای خودش باشه. خیلی خوب، در صورت انگلیسی ها مورد تنفر عباس میرزا بودن. دروویل میگه عباس میرزا میگه اینا آدم های متقلبی هن. و در زمانی که بناپارت از جزیره الب، شما میدید که ناپلئون بناپارت وقتی شکست میخوره تسلیم میشه و اینو میبرن جزیره الب، خیلی با احترام حاکم الب میشه در مدیترانه، ولی بعد از مدتی فرار میکنه، میاد به ساحل فرانسه پیاده میشه، هم ازش استقبال میکنن. لوی 18 که یک پادشاه مزدور رو دست نشانده بود فرار میکنه، تا انفیدانش رو رومیز جا میذاره، ظرف نارخوریش که داشته غذا میخورده جا میذاره و فرار میکنه. ناپلئون میاد وارد پاریس میشه با چه اعتراماتی. حالا ماری لوئیس که رفته اتریش در وین هستش، بچه ناپلئون هم برده، ناپلئون میاد 100 روز مقاومت میکنه، یک ارتش 150,000 نفری آماده میکنه، میرن در واتلو در بلژیک. اون موقع بلژیک که از ایالات فرانسه بوده، به صورت کشور مستقل نبوده، اونجا میرن و پروسی ها یعنی آلمان ها، روس ها، عرض شود اتریشی ها، همه علیه به اضافه انگلیسی ها همه حمله میکنن و ناپلئون توپاش در گل گیر میکنه و عرض شود که در نایه واتلو شکست میخوره و بعد این دفعه میگیرنش، خودشم فرار میکنه، میره توی کشتی عرض شود که انگلیسی پناه میگیره، یعنی میگه منو به من پناه بدید، من در انگلستان پناهنده سیاسی باشم حالا که شکست خوردم. اونا میگن نه، تو دیگه امپراتور نیستی، تو یک جنرال ارتش هستی که از سلطنت خلع شدی، اون معاهده هم که با تو بستیم لغو شده، باید بری یک جای دور. اینو میفرستن در وسط اقیانوس اطلس، یک جزیره سنت هلن، جزیره خیلی بدی بوده، تمامش صخره بوده، درخت نداشته، خیلی زندگیش بده، که سرگذشتشو نوشتن، کتابش هم که اخیراً در اومده، من دیدم. حالا این مدتی که ناپلئون اومده بود در پاریس، عرض شود که عباس میرزا میگه که من دوباره دست به دامان ناپلئون میشم. خیال میکرد ناپلئون مثلا وقت داره تو اون هیس و بیس و گرفتاری ها و بدبختی ها به ایران هم کمک کنه و یک نماینده قرار میشه بره پاریس و از ناپلئون کمک بگیره. ناپلئون هم خودش در همون سال 1809 عصبانی میشه. جنرال گاردان میگه تو چرا اومدی تهران رو ترک کردی؟ گفت برای اینکه قربان، گزارشایی که به شما میدیم 3-4 ماه در راه بود و جناب عالی هم اینجا بودید، اونجا بودید، یه دفعه اسپانیا بودید، یه دفعه روسیه بودید، یه دفعه در کشورهای جنوبی اروپا بودید، ما به شما دسترسی نداشتیم. پادشاه ایران هم کمک می‌خواست، شما تا اون 20000 اسلحه هم برای ما نفرستنید. قرار بود 20000 تفنگ به قیمت 3.5 تومن هر کدوم 3.5 تومن 35 ریال به ایران بده، نداد. چه تعدادی 10-20 تام توپ درست کرد فابویه که اونا آوردن و در جنگ استفاده کردن. یعنی ناپلئون به تمام وعده‌اش خیانت کرد. خب ناپلئون می‌خواست به ایران کمک کنه، از 1809 دیگه وقت نمیشد، انقدر سر شلوغ بود. حالا عباس میرزا دوباره سعی میکنه که دیگه 100 روز تموم میشه، ناپلئون میفرستن به جزیره سنتلند با بدبختی و بیچارگی و بیماری. تا 1821 زنده بود، 6-7 سال تو اون جزیره بود و میمیره. خب کار آموزش ارتش ایران به دست سرداران ایرانی میفته. میرزا ابوالقاسم قائم مقام آدم بسیار باهوشی بوده، هوشمند بوده، انگلیسی از این بدشون میومده، چون این یه آدمی بود که همیشه نسبت به انگلیسی ها بدبین بود، نسبت به فرانسوی ها خوشبین بود. خودش و پدرش میرزا عیسی، انگلیسی ها از این بدشون میومد، خیلی تو نوشته هاشون از این بد میگن. این سعی میکنه یک کاری بکنه، عرض شود که ارتش ایران با عثمانی ها که می جنگه مظفر و منصور بیرون میاد، پیمان آبرومندانه ارزتان و روم نتیجه جدیت همین ارتش نیرومند بود. تعدادی از انگلیسی ها در عرض شود ارتش ایران بودن. این سر هنری بیتون خیلی خدمت کرد، سلطنت محمد شاه هم این تضمین کرد. خدا نگهدار شما، برنامه هم تموم شد، تا برنامه آینده.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
تورنج
دی 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 دی
کاری از گروه اندیشه رادیو جوان. جوان مرو به هر چه کنی دل نخواهی آزردن، که هر چه دوست پسندد به جای دوست رواست. اما ما ترنجی ها جز عشق و مهر برای شما آرزویی نداریم. یه جورایی پسند ما حال خوب شماست. پس به ترنج خوش اومدیم.
کرد به ما بخت و فتادیم به بندش، رو کرد به ما بخت و فتادیم به بندش. ما را چه گناه بود، ما را چه گناه بود، خطا کرد کمندش. ما را چه گناه بود، ما را چه گناه بود، خطا کرد کمندش. با آن همه دل داده، با آن همه دل داده، دلش بسته ی ما شد. با آن همه دل داده، با آن همه دل داده، دلش بسته ی ما شد. ای من به فدای دل دیوانه پسندش، 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 ای من به فدای دل دیوانه پسندش.
عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست، کان که عاشق شد از او حکم سلامت برخاست. هر که با شاهد گلروی به خلوت بنشست، نتواند ز سر راه ملامت برخاست.
هوای دل من در فصل تیرگی ها، خسته تر از خزون غمایی که دارم. اندازه تموم ابرهای آسمونه، صدای نفسات با اسم من غریبه، دو دستام زهرم محبت بی نصیبه. ببین که سینه من در خاک غم فتاده، باغ غرورم حتی یه شاخه گل نداده. هوای دل من در فصل تیرگی ها، خسته تر از خزونه غمایی که دارم. اندازه تموم ابرهای آسمونه.
ما می میزبان دلتنگی های شما هستیم، پس با 3881 عاشقانه های قشنگتون رو با ما به اشتراک بذاریم. مثل خانم شهرابی از یزد که برامون اینطور نوشتن: فوارم با یک بغل رویای پاییزی، ای آبشار خم شده گاهی نگاه هم کن، از بس ندیدم صورتت را توی ذهن من تصویر تو مبهم شده، گاهی نگاه هم کن.
به نگاهی به خانه آینه ای بی هم زبانه، من بی تو دلتنگم، بی تو من چه رفتی از برم، نمی روی ز خاطرم، ببین چه کرده ای تو با من، بی تو موجی بی دریا من، شبیه شمع روشنم، ز گریه دل نمی کنم، ببین چه کرده ای تو با من، بی آرزو بی رویا من، من بی تو دل
در جهان فراخم مجال نیست، عالم به چشم تنگ دلان چشم سوزن است، عاشق گریختن نتواند که دست شوق هر جا که می رود متعلق به دامن است. اما در این قسمت از برنامه تورنج میزبان عاشقانه های سعدی شیرازی بزرگ بودیم و اشعارش رو تقدیم حضورتون کردیم. تا فردا، کوک لحظه هاتون شاد و خدا نگهدار.
ترندم دیدن ماغم نباشه،
که در خیلت به از ما کم نباشد. من از دست تو در عالم نهم روی، ولی کن چون تو در عالم نباشد. من از دست تو در عالم نهم روی، ولی کن چون تو در آیام برایت، که درون جدایی دیر بگذشت. بیا بار سفر بندیم از این دشت، زمستون با سوی این خونه برگشت. بیا تا قصه ها گویام برایت، که درون جدایی دیر بگذشت.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا. شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
بهش من همین خاکه، همین آب و همین دریا، همین عطر خوش شرجی، همین موسیقی موجاست، همین آینه آبی که رنگ زندگی داره، که شکل ساده عشقه، که از عطر تو سرشاره. به دریا میزنم هر بار برای عشق و آرامش، برای خاطر دنیا میخوامه. چراغی نیست جز یاده این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگرد. به دریا میزنم هر بار برای عشق و آرامه، برای خاطر اون که به قد دنیا میخوامه. چراغی نیست جز یاده جای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگردون. خواب تو دیده میونه بندر و بارون، بازم عطر تو پیچیده. شبای تخنه و ساه پر از لالای ماه، تماشای شب و دریا کنار تو چه دل خواه. به دریا میزنم هر با برای خاطر اون که به قد دنیا میخوامش. چراغی نیست جز یا